گرفته که به همین دلیل خانم هدی اقدام به چاپ این کتاب نکرده است. ولی او میگوید اگر زمینه مساعد شود این آثارش را به چاپ میرساند.
من داستانهای زیادی را در مورد زنان که امروز در افغانستان با مشکلات زیادی مقابل شدن نوشتیم. یکی از آن داستانها هم همین داستان میدان هوایی بود که خیلی از جوانها جان خود از دست دادن به خاطر ترک وطن. این داستان را من نوشتم، روی داستان خیلی کار کردم، داستان آماده هم به چاپ شد. ولی زمانی که ای را خواندم گفتن عزیزه اگر این داستان تو بخوای به چاپ برسانی بر علاوه که کتاب تو را آتش میزنن دیگه کار خودت هم تمام است. داستان خودم ماندم در یک گوشه، اما نه ای که ترسیده باشم، نه خیر، ماندم چون من به این باور دارم هر چیز زمان مناسب خودش داره. امروز با هر اتفاقی که مقابل میشم بلا فاصله او را مینویسم، چون این امروز مسئولیت من است که من اینها را بنویسم و غیر مستقیم به تاریخ افغانستان ثبت بکنم. ما زنایی که در افغانستان هستیم، ما دخترایی که فعلا زیر پرچم طالبان زندگی میکنیم، واقعا دیگه را باید به همت ما به این که تا امروز توانستیم زنده بمونیم برای ما افتخار بکنن و ما خودمون به خودمون باید افتخار بکنیم که ما میتوانیم با این همه سختی مبارزه بکنیم. امروز در افغانستان زندگی تک تک زنان اینجا یک سوژه است، یک داستان متفاوت است، داستانی که میتونه متفاوت تر از یکی بعد از دیگری باشه.
خانم هدی در مورد کتابهایش که به چاپ رسیده و فعالیت‌های دیگرش چنین میگوید:
کتاب اولم که به چاپ رسید کتاب گوده یک یادگاری بود، یک مجموعه داستان کوتاه که دارای 5 داستان بود. در سن 18 سالگی من این کتاب را نوشته بودم. خواننده خیلی زیاده هم داشت، تا جای نقد و نظر هم شد، چون هر نویسنده در نخست وقت اولین اثرش به چاپ برسه با نقد و نظریات مردم مقابل میشه و در این شک نیست که این نقد است که از ما یک آدم پخته تر میسازن. کتاب بعدی ما هم یک مجموعه داستان کوتاه است که آماده شده و قرار از در ایران به چاپ برسانم بخیر. اما در اصل کار ما فیلمنامه نویسی است و بیشتر روی فیلمنامه تمرکز میکنم تا بنویسم، برای این که وقت ما داستان می نویسیم روی کاغذ حک میشه و چاپ میشه. اما در شرایط فعلی ما جوانا و مردم خیلی کم را دارم که کتاب به دست میگیرن و میخوانن. به همین دلیل تصمیم دارم بیشتر فیلمنامه بنویسم تا آنچه که به ذهن مصر و تصویر بکشم. آنچه که ما با زبان ما میخونیم ای کمتر به ذهن ما حک میشه تا آنچه که ما با چشم ما میبینیم. حدودا 8 فیلمنامه نوشتیم که به ترتیب روی هر کدامشان کار میکنم و اولی که همین فیلم کوتاه بیسکیت بود که یک فیلم کوتاه ازش ساخته شد که حدودا 7 دانه دیگرش مانده و یک دانه فعلا زیر کار است. کتاب دومم هم که تمام شده کارش و فعلا بیشتر روی ویراستاری کتاب کار میکنم.
خانم هدی میگوید اتفاقات روزمره که با آن روبرو میشود و به همین ترتیب مشکلاتی که زنان افغان با آن روبرو هستند مینویسد و به حافظه تاریخ میسپارد.
یک نویسنده کم از یک تاریخ نویس نیست. درست است که ما نویسنده‌ای که امروز داستان می نویسیم آنچه که با چشم ما می بینیم یا با اتفاقهایی که مقابل می شویم را روی کاغذ حک می سازیم. با استفاده از عناصر داستان، با استفاده از قانون و قواعد شعر روی یک پارچه شعر در می آوریم، با یک داستان در می آوریم، یک اثر خوب خلق می کنیم تا این را به چاپ برسانیم و این همیشه ثبت باشه به تاریخ افغانستان. همین اتفاقهایی که فعلا در افغانستان اتفاق میفته شاید ما نتوانیم مستقیم از یک تاریخ بنویسیم، ولی ما غیر مستقیم تمام این شرایط ها را، تمام چیزهایی که بر سر ما میگذره را در قالب یک داستان، در قالب یک شعر مینویسیم و چاپ میرسانیم و نشرش میسازیم. اگر ما 500 جلد کتاب چاپ بکنیم که تمامش ربط داشته باشه با شرایط افغانستان، 499 دانش اگر اینها آتش بزنن یک دانش حتما در یک جای میمونه، اینا مطمئن باشین. و همان یک دانه یک کتاب است که در تاریخ افغانستان ثبت می شود و از ذهن هیچ کس نمی رود.
خانم هدی می گوید او می خواهد از طریق نویسندگیش سطح آگاهی مردم را بلند ببرد.
از نظر من همین نویسندگی، همین شعر سرایی باعث می شود ما مردم بیشتر آگاه بسازیم. ما مردم با تمام موضوعات جامعه، با تمام فرهنگای جامعه، با تمام مشکلات که در جامعه اتفاق میافته یا مشکلات که مردم داره، اینها را آگاه بسازیم و کوشش بکنیم ذهنشان را تغییر بدیم و با نوشتن یک داستان و شعر زبان خود را حفظ بکنیم. امروز اگر ما ننویسیم، ما کتاب نخوانیم، ما داستان نخوانیم، دنبال ادبیات را ترک بکنیم، آهسته آهسته زبان مادری ما نابود میشه. یکی از دلایل مهم که یک نویسنده باید بنویسه و مسئولیتش نوشتن است، همین است که زبان خود حفظ بکنه. نه تنها زبان خود، این زبان تمام مردم کشورش است که با نوشتن زبان ادبیات زبان دری افغانستان حفظ میکنه.
خانم هدی به آینده امیدوار است و نابسامانی های امروزه او را مایوس نساخته است. او میگوید که وضع محدودیت های امروزه در برابر زنان در افغانستان نمیتواند مانع کارش شود.
من به با این باور دارم شرایط این گونه نمیمانه. میگه همون طور که شب تاریک است و بعد از تاریکی شب یک خورشید طلوع کردنی است، بعد از آمدن این همه مشکلات من باور دارم که ما یک روز زندگی خوبی خواهد داشتیم. امروز در افغانستان تمام جوانای افغانستان تنها زنده هستند، ولی هیچ کدام ما فعلا زندگی نمی کنیم. مهمی نیست که ما نفس بگیریم، بخوریم، بخوابیم، بگردیم. مهمی است که ما واقعا خوشحال باشیم، ما واقعا آزاد باشیم، ما زندگی بکنیم، ما تحصیل بکنیم، ما به اهداف خود برسیم. اما امروز هیچ کس به اهدافش نرسیده. در شرایط فعلی نویسندگی سخت است. امروز نویسنده ارزش نداره در افغانستان، ولی با این وجود ما می نویسیم، ما تلاش میکنیم، ما زحمت میکشیم. حتی اگر تک تک داستانهایی که ما نوشتیم رد شود و کتاب ما رد شود، ولی ما می نویسیم تا اینکه شرایط خوبتر شود. ما باید آینده روشن مقابل شویم و بتوانیم به زمان مناسبی که خداوند بر ما مهیا میسازد کتاب خوبتری را چاپ بکنیم. و
مهری کبیری 45 ساله یکی از زنان شاعر افغان است که در رشته ادبیات دری لیسانس دارد و مستری خود را در رشته جامعه شناسی در یکی از پانتونهای خصوصی افغانستان به پایان رسانیده است. او میگوید که به دلیل شوق علاقه‌ای که با شعر و ادبیات داشت، به خواندن ادبیات فارسی دری پرداخته است. خانم کبیری میگوید در صنف هشتم مکتب درس میخواند که به شعر و نویسندگی رو آورده است. او میگوید احساسات و مشکلات مردم را در قالب شعر بیان میکند.
از صنف 7 و 8 شروع به نشته کردم. زمانی بوده که البته جنگ های تنظیمی و خانه به خانه در افغانستان شروع شد و مکتب ها تعطیل شد، چون همه مهاجرین در صنف های درسی ما و حتی در دهلیز ها اقامت گزین شدن و تنها ما در صنف 7 و 8 تنها بر اخذ امتحان از ما در صحن حولی مکتب صورت گرفت و ما دیگه درس نخواندیم. تا اینکه مهاجرین جنگ آرام شد و مهاجرین همه به خانه های خود برگشتن و ما دوباره از صنف 9 وقت مکتب رفتیم، دیگه معلمای مسلکی نداشتیم. ما میگه به مهاجرت روی آورده بودن و برای یک شاگرد نابسامانی بزرگم ایست که معلمش رو درس درست دادن نمیتونم. از امیجا شروع کردم نشته کردن و در مجموع همگی ما مشکلات بسیار زیاد را سپری کردیم، ولی احساس بسیار بالایی که در شاعر دست میده او را اجازه نمیده که قلم نگیره و نشته نکنه. هر شاعر نویسنده از نشانه های زندگی روزمره و احساسات خودش حرف میزنه. قسمه که میگن شاعر ارشیو یا امو حافظه بشریت است که تمام امو اعتقادات و چگونگی زندگی بشر در تمام ادوار مختلف تاریخ به بیان میگیره و به طوری که اما فرهنگ و فضای امو زمان خودش در نشته های خودش منعکس می سازد. یعنی تجربه زیستی انسان است که انسان خواب خواهد یا نخواهد در نشته هایش به طور ناخودآگاه منعکس می سازد. از ما هم همین قسم تمام نشته های درد مشکلات روزگار بوده، از مسائل که بحث کرده همگی شمی نابسامانی های اجتماعی بوده و دوست دارم بنویسم همیشه و نشته را واقعا زندگی خود می دانم.
خانم کبیری در مورد کتابهایش که به چاپ رسیده و اینکه در این کتابها کدام موضوعات را گنجانیده است چنین میگوید:
18 اثر ما به چاپ رساندیم که البته تقریبا 3-4 اثر ما نثر است و باقی 14 اثر دیگه به همگیشان مجموعه های شعری هستند. یکی از چی بس میکنن؟ همگیشان شعر هستند و بیشتر به زن، آزادی، عشق، وطن و مسائل اجتماعی پرداختیم. و اولین کتاب ما دری چه امید نام داره، در اوج نامنوی زندگی که جز به مرگ و به چیز دیگه نمی اندیشیدیم. دوست و رفیق و استاد ما پدر جانمی دری چه را برویم گشود. و مجموعه دوم شیری ما در حسرت موج است که حسرت گرزو دارم و داشتم و خواهم داشت و می خواهیم به خاک نبرم، یعنی حسرت یک انقلاب سرتاسری برای آزادی دیورهای سرزمین ما در حسرت موج گفته شعر سرودم. کتاب سیوم متنیده های خیال بوده که برگرفته شده از خیالات نوی که دمریشه کرده بود. اثر چهارم هم سرد از آفتاب شعر بود. یعنی میفهمین که آفتاب گرم است و این یک پارادوکس است. آفتابی که در سرزمین ما است برعکس سرد است. سر پنجم ما فگاره های مرور نصر هستند، خاطراتی که مرورشان از دل دردهای برخواسته بود. و اثر ششم معاصری از آن روزگاران زندگی نامه پدر بزرگ ما صاحب دیوان هستند و شاعر عارف عصر معاصر، نه با وجودی که از معاصرین بودند ولیکن طرز دید و فکرشان از روزگاران گذشته بود، از دورهای دور، یعنی از روزگاران. به او خاطر قسم نامشه گذاشتم. و اثر هفتم من گذر از بودی عشق بود. وقتی که ایدریس وجودی زنده یاد برم گفت عشق جانمایی اصلی شیرهای توست و کتمانش نکو و تقریزی هم بری کتابم نوشت، من این کتاب به چاپ رساندم. اثر هشتم ما در دامن خشکیدی بهار است که در کشمکش های کرونا نشتیمش بهاری که دامن خشک داشت. نوم اثر ما هم شعر بود، خدای ققنوس نام داشت و پرنده تخیل ققنوس که پرنده تخیل افسانه ویست و خدای ققنوس همو خیال را میگن. و اثر دوم کتاب شعری است به نام و این بار مرا چشمان تو زاد، گاهی آدم با نگاهی تازه به دنیا میآید. به این خاطر من کتاب ما قسم انتخاب کردم. اثر یازدهم ما هم شعر بود، از تو آغاز شدم، گاهی انسان با یکی آغاز میشود. و اثر دوازدهم ما بوت مست بود که تحول جدید تغییر نظام بود که باعث شد من یک کتاب بنویسم. چون بوت خاموش و ساکت است، ما زنان چون بوت در سکوت سرد مانده ما حیرانیم، اما مستی و خروش و فریاد که در دل ما بود سبب شد که من اسم یک کتاب در خواب به من الهام شد و جایزه کنکور جوایز در 34 ولایت کشور هم از طرف وزارت اطلاعات فرهنگ هم نصیب شد. و اثر سیزدهم ممتکه های دلتنگی بود، نثر است همگیش و کوتاه ها و نثر های آهنگین شاعرانه است که از چشم سار دلتنگی سرازیر شده است. و کتاب چهاردهم هم شعر است، دین دل، چون ما با هر دینی آشنا هستیم جز یک دین که او دین دل است که ایمان آوردن به این دین واقعا ما را به انسانیت و کمالاتش رهنمون میشه. و اثر پانزدهم هم روح دریا، اثر شانزدهم هم آواز میکرم، اثر هفدهم هم شمس عشق و هجدهم هم تکه های دلتنگی دوم ما بود.
خانم کبیری در مورد فعالیت‌هایش که بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان انجام داده است چنین توضیح می‌دهد:
در این مدت 3.5 سال 3 کتاب، یکی نثر و 2 شعر را به نشر رساندم و از طریق کتابی که به نام آواز میکارم است، من خواستم در شرایطی که صدای زن عورت است چاپ شوم و من با صدای خفی خود و صدای خفی زنان آوازهای هم زنان و دختران جامعه خود در این کتاب کاشتم و خواستم سبز بمانند. همچنان کتاب شمس عشق و تکه های دلتنگی دوره به چاپ رساندم و ما یک رونمایی داشتیم از این کتاب های خودمان. در کنار از این فعالیت هایی که داشتیم بدون هیچ هزینه یا فیسی که باید بگیرم، ما کورسایی داشتیم بر دخترای جوان و تدریس کردیم، همچنان ایام تعطیلی زمستان در خانه درس گفتیم و 2 کتاب هم سر دست دارم راجع به رخدادهای دورای زمان، یکی نثر است و یکی شعر. در ضمنی که درس میخواندم، یعنی ماستری دوم خودم از طریق آنلاین درس میخوانم و این درس من بر خودم نی، بر روز آزادی میخوانم تا محکم استوار و با اندوخته های بلند تلافی همه سالهای هیچ پوچ را بر نسل های تشنکام دردمند مرهم زخم باشم. و ما در کنار از اشک دخترها دارایی که از دروازه مکتب رانده شدن و درد بسیار جانکاه را احساس کردن تا مغز استخوان، اشکهایشان را پاک کردم، با خوش گرفتمشان، درس امید برشان دادم. سعی کردیم که با قلم و مردم خود صادقانه رفتار کنم و از طریق امی دانش خودم یا داشته های خودم کوشش کردیم در مکتب با امو دخترایی که دیگه نمیتونستن به مکتب بیاین و از صنف 7 و بالا بودن، از طریق خواهرایشان که تا صنف 6 درس میخواندن پیام برشان فرستادیم، تا جواب نامه هایشان ندادیم سعی داشتیم که از طریق پیام های امیدوارکننده در شعرهایم یک مخاطبین خود با نیرو با قوت نگه دارم.
در وضعیت فعلی افغانستان که بیشتر راه‌های پیشرفت بر روی زنان در افغانستان بسته شده است، به نظر نویسندگان با تجربه دیگر، نویسندگی این زنان در بخش‌های مختلف چقدر مهم است؟ این سوال را از فضل صابری، یک تن از آگاهان پرسیده‌ایم. او در این مورد چنین می‌گوید:
در شرایط بحرانی و دشوار کنونی افغانستان، جایی که زنان با فشارهای متعددی از جمله سرکوب آزادی‌های فردی، محدودیت‌های شدید، نداشتن دسترسی به آموزش، حقوق اساسی و آزادی‌های اجتماعی روبرو هستند، نویسندگی و بیان مشکلات زنان از طریق شعر یکی از مهمترین و مؤثرترین روش‌های ابراز وجود و مقاومت برای زنان است. در چنین شرایط بسیاری از زنان تحت فشارهای شدید اجتماعی و سیاسی قرار دارند و صدای آنها در معرض سرکوب قرار گرفته است. نویسندگی به ویژه شعر میتواند به عنوان یک وسیله قدرت بخش برای ابراز هویت، احساسات و مبارزه در برابر ظلم و نابرابری عمل بکند. میکنن. نویسندگی و شعر به زنان در این زمان جایگاه و مکان را میدهد که افکار و تجربات خود را از دل سکوت و سرکوب بیرون میارن و به جهانیان منتقل میکنن. آنها میتوانند از طریق دردهای پنهان و داستانهای نادیده خود را به اشتراک بگذارند و این کارشان بیانگر حقیقتهایی باشد که در غیر صورت ممکن است نادیده گرفته شوند. شعر به ویژه در فرهنگهای مختلف از جمله افغانستان ابراز قدرتمندی برای انتقال احساسات عمیق و تجارب شخصی است. در قالب کلمات و به زبانهای شیرین خودشان زنان به خوبی میتوانند که در دل شنونده ها جا پیدا بکنند یا بنشینند. این شیوه بیان زنان در دنیای کنونی نه تنها یک وسیله برای ابراز مشکلات و دردهای زنان است، بلکه به اوهای فرصت میده که به عنوان یک نیروی تغییر آفرین در سطح جهانی شناخته شوند. زنان میتوانند از طریق نویسندگی و شعر مسائلی چون خشونت های خانگی، نقض حقوق بشر، محدودیت های اجتماعی و آموزشی را مطرح بکنند.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، سعی ما بر این است تا قصه ها و گوشه های از داستان ها و قصه های واقعی زنان افغانستان را که ناگفته ماندند برای تان پیشکش کرده و در قالب همین برنامه بازگو نماییم. شما هم می توانید نظریات و پیشنهاداتتان را با ما شریک بسازید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود داشته های برنامه امروزی که برایتان تقدیم شد. تا بعد، خداوند یار و مددگارتان.
مهمان آزادی.
دکتر اکبر بریالای به برنامه خاص رادیو آزادی مهمان آزادی خوش آمدید.
سلام آقای نظر، تشکر از دعوت شما.
دکتر صاحب محترم، در قدم اول از خود شما خواهش میکنیم که شما خودتان به زبان خود به شنوندای عزیز رادیو آزادی در افغانستان اگر خود معرفی کنین، به طور مثال در کدام سال در کجای افغانستان به دنیا آمدین و تحصیلات در کجا ادامه دادین، بفرمایین آقای بریالای.
من متولد سال 1345 یا 1966 هستم، در شهر هرات مکتب و هرات خوندم و سال 1364 تا 68 به کابل بودم، فاکولته طب کابل. پیشی که فاکولته رو پایان برسانم جنگا شروع شد و مسائل عسکری و گپا بود، طرف آلمان آمدم و سال 1969 یا 1990 در آلمان زندگی میکنم. مکتب ابتدایی انصاری در باغچه مهتر هرات مکتب بود ما اونی شامل شدیم. توان با گذشت زمان دوران مکتب شیرین شده و شیرین شده من خاطرات از این مشکلات خودم داشته و گرمی و سردی هم بوده و سختی های هم بوده، ولی از دید امروزی ما دوری آرام و دوری بسیار خوشاینده بود. همه طور میتونم که ماهای آخر زمستان که بود که در مکتب نزدیک میشد، شروعی مکتب بهار نزدیک میشد، بیشتی بیتاقت می شدیم و شبا تا شب مرخونه این بسته که مکتب شروع می شد. بو کشورا و او دوران تفلا دیگه سرکیری و دیگه بازی و امکانات تفریحی نداشتن و اگانه تفریحی ما رفتن به مکتب بود. به جواب سوال شما که بپردازم، به مشخص یک دوری سال شیرینی بود. البته
یک وقت که ما در افغانستان در مکتب بودیم، در مکتب لطکوب زیاد بود، استادا لطکوب زیاد میکردن اگر آدم در درس ضعیف می بود و یا از این قبیل مسائل. این گونه برخورتا در دوران شما بود یا نبود؟ یعنی در صنف لطکوب بود یا نبود؟
متاسفانه ها، متاسفانه بود و در مورد من اگر شرایط خاص بود، اول نمره صنفم بودم، اول نمره کمتر لط میخوردم. در این زمان شوخ هم بودم که باز باعث میشه که بعض اختا اصاب معلم ها خراب بشه. یک خاطره دارم که سنف شش مکتب بودیم، شوهر خاله ما آقای محمد یوسف غرب معلم شد، محبوب من بود، ریاضی نه بیولوژی و کیمیا درس میداد. دیگه باز یک شوخی کرده بودیم ما رو کنیم بیشتر از دگرالت کرد ما و یک نفر دیگه از رای فبیل بود به خاطر می گفت همه بچه ها می فهمن که تو از خانتان که فکر نکنن اینجا واسطه می شه و بیعدالتی می شه من تو یک چوب بیشتر بخوره. خب ما اون وقت شوخی می گرفتیم یه حالی چون سالات می شود سر جمعه خنده نکنه بود بله او تو خشونت شدیدی نبود به دوران ما یا مربوط دوران بود یا مربوط از که مکتب بوده که در شهر ایراد بود در اطراف نبوده شاید در اطراف بیشتر خشونت بوده ولی بدون خشونت هم نبود بله.
در صنف اول یا دوم بودیم که در مکتب نجات همسایه ما بود ما در مکتب شاد شمشیره بودیم در اوجه تو بازی کردیم و یک شیشه شکستاندیم سوایش که مکتب آمدیم خوب از یک سر کل کسایی که فوتبال کرده بودیم یک قفایی ورداشتن ما را به هر حال یعنی بسیاری این موضوعات مربوط به درس هم نبود دیگه دیگان شوخی خورد ریزام استادا زود البته قارشان میامد چیز عمومی نبود استاد تا استاد فرق میکرد خب به هر حال در دوره لیسه چطور سیب باز؟
دوره لیسه هم دوره بسیار شیرینی بود از سنف 9 تا سنف 12 در لیسه انقلاب هرات درس خواندم لیسه انقلاب پیر دیگه لیسه انقلاب نام داشته باشه به نام لیسه جامی بود دوران خوبی بود معلمای داشتیم استادای بزیدی داشتیم از جمله استاد شادروان میر هدایت الله خان مارزیزی درس میدادن غلام ربانی خان داشتیم معلم انگلیسی ما بود بعض استادا هنوز زنده هستن به هرات هستن استاد منصوری ادبیات درس میداد فاکولته ادبیات خوندم نثار احمد خان معلم بیولوژی ما بود خاطرات خوشی داریم در این زمان دوران جنگ بود و وقتی جنگ باشه معلم ها و شاگرد ها هم از لحاظ روانی متاثر میشن از لحاظ کلی در مجموع همون جمع خشونت های بود شوخی های امام شوخی های خشن بود معلم آزاری های میکنیم کاله در وقت یاد ما میای از او خجالت میکنیم شرمانده هستیم نتنام دیگه سینسی های امام و معلم ها مگه اصاب اینا خراب میشد عکس العمل نشان میدادن که خیلی خشن بود و جای مکتب در واقع جای عکس العمل نیست ولی دوران جنگ بود خب از این فاصله 40 سال که میبینیم همون دوره هم سختی ها از یاد دادم میره باید دوره بسیار شیرین و شیرین تره میشه به نظر دادم از دید امروزی
دکتر صاحب اکبر بریالی در مورد مسائل که در او دوران در مکاتب مسئله رشوت مسئله خیشخوری مسئله بگویم که واسطه و واسطه بازی از این قبیل مسائل چقدر رواج داد یا هیچ یا رواج داشت یا ای که نداشت چطور بود؟
من واقعا یک موردم یادم نمیه که شنیده باشم نه خودم رشوت دادم به کسی نه و از چهار طرف ها شدیدم که یک سینتی ما ناکام شده باشه و باره معلم ها رشوت دادم باشه یا نه به این معنی نیست که وجود نداشته بدون شک بود یا تمام بیش ولی به شدت نبود و قدر رواج نداشته که هر کسی بزن حاله به شما خاطره قصه کنه نه به دوره ابتدایی و نه به دوره لیسه هرات ایده پار ما نایده
خب در مورد سویه تعلیمی چطور یعنی سویه تعلیمی بچه و دخترها در او دوران چطور بود؟
به یک دوری به لیسه میرفتیم که آغاز بحران و تنزیل سویه بود پیش از انقلاب یا کودتای هفته سال پیش از که نور محمد خان ترکی به قدرت برسه اوج تعلیم و تربیه بوده به افغانستان و ما میدیدیم استادایی که با آخرین دوران جمهوریت فاکولته خوانده بودن یا از لیسه فارغ شدن دیگه سویه داشتن این دوری که ما به لیسه رفتیم از ما به سال 1359 شامل لیسه شدیم وقت دو سال از شروع جنگ‌های داخلی گذشته بود و روسا هم به سال 1958 داخل شده بودن و سویه درس شروع شده به تنزیل یافتن و ولی دوره ما هنوز خوب بود دوره ما هنوز خوب بود دوره های بعدی که میبینیم یا از استادا میشیدیم سالهای بعد که سویه هم تو پایین رفته رفت و سال به سال بد شده و بد شده میرفت ما لب لبا و همون دوره ها نبودیم پیش از ما دوره های بودن 1355 1356 که میگفتن سطح درسیشان خیلی بالا بوده و بعد از نوبت ما که رسید ما هنوزم خوب بودیم ولی بعدش خراب شده رفت.
خب بعد از اون دیگه به پانتون امتحان دادین، به کدام فاکولته رفتین؟ حتما به تپ رفتین؟
بله خب به افغانستان تاری بود که شما اگر اول نمره میبینین مکتب ازم خورد، ازم خوردکی شما رو میگفتن دکتر سه. هر کس اگر پرسان میکرد چی میخوایی بخونی، یا دکتر یا انجینیر. متاسفانه دیگه چی نبود، دیگه انتخاب نبود، دیگه انتخاب ها کسی جدی نمیگید. از ما همون رقم بود، چون نمرات مکتب ما خوب بود، تقدیر ما رقم زده شده بود سعودی که به تمامت بریم. ما به کانکور سال 2362 کانکور امتحان دادم، به بیترین نمره هرات بودم، 5.5 نمره افغانستان به کانکور کامیاب شدم به فاکولته تپ. به 5.5 نبودم، شاید کمتر از 5.5 بوده، ولی یکی از نمره بالا بود. به کابل آمدیم و با شغل علاقه بسیار زیاده شامل فاکولته تپ شدیم. دور ما سال 1362 یک دوره خاصی بود. سال 1361 هم کسانی که فارغ شدن بسکری بود بود و یک دوره بعد از ما سال 1363 هم بعد بسکری میرسدن به چهار دخترانه. ما یک سال بود که خوشبخت بودیم بین از این دو دوره بود و تانستیم بریم به کابل شامل فاکولته بشیم.
خب در پانتون چطور بود سویه؟ یعنی بر از این که بسیاری ها میگن بسیاری استادا مجبور شدن افغانستان رو ترک بکنن، در اون شرایط چطور درس خواندین؟
فاکولته طب کابل سویش بد نبود. ما بخاطر میگم که سویه جو بد نبود که بسیاری از هم دوره های ما که فرار کردن تانستن به کشورهای غربی بعد از 6 ماه یک سال دو سال آمادگی به میرشته شامل کار شد. متاسفانه بود که شما میگن دوره که ما آمدیم یک تعداد استادای غایب بودن، غیبت نبودن از اون، ما احساس میکردیم که بیترین دستاوردهای دورهای پیش از ما بودن. یعنی استادای بودن که به کشورهای اروپایی معمولا درس خوانده بودن و دیپلم آورده بودن و بعد از اینکه حزب دموکراتیک خلق و قدرت رسید یک جریان از پاکسازی به راه افتاد و خصوصا استادایی که به کشورهای غربی درس خواندن اینا مورد شک زن قرار می گرفتن و تعقیب سیاسی و یک تعداد زیاد استادا فاکولته طب ایلا کرده بودن. دیگه فاکولته ها هم بدون شک، ولی من از فاکولته طب می زنم. مثلا استاد سیفی می گفتن ما او ندیدیم، تنها بیترین آثار از او که با اناتومی نوشته بود، آثار طبی از او انوز به دسترس ما بود و به چاک کتاب چاپی پیدا نمی شد، دست نویس می کردن، دست به دست می گشت. یا حبیب دل استاد نامدار فارماکولوژی بود که او هم فرار کرده بود از افغانستان، کتاب فارماکولوژی از او وقت 30 سال عمر داشت و هنوز هم که 40 سال از این دوران تیر شده هنوز هم به کابل از اون کتاب استفاده میشه. 70 سال نه، یکی از بیترین آثار علمی بیترم داره. یعنی لب به لبا با پانتون کابل فرار کرده بود وقتی ما به کابل آمدیم، ولی استادایی که بودن هم آدم های برزیلی بودن، هنوز هم دستای سطح درسی بالا بود. آدم هایی بودن مثل استاد خزنپر، علفشای خزنپر، دکترهایی داشت به بیوشیمی از فرانسه، یک از بیترین محبوبترین استادای ما بود. استاد عبدالرحمن سلیم هم به فرانسه رادیولوژی خوانده بود، استاد ملک اصغر استاد رادیولوژی. نام لست طولانی است آدم های بسیار برزیلی که خاطرات خوش ما از اونا داریم. چیزایی یاد بود.
بالاخره شما مجبور شدین که از افغانستان براین. کدام سال مجبور شدین و به مهاجرت به کجا رفتین؟
بعد به سال 1368 بود ما ستاجر بودیم به افغانستان. نمیتونم مال چی رفتم، اصلا ما دوران ستاج وجود داشت. آخرین سال شما 5 سال فاکولته یعنی درس مستر که میخونین، سال ششم دوری بود که به شفاخانه کار عملی میکردیم و ستاج میگفتن. ما ستاجر بودیم و دورانی بود که جنگای داخلی هم شروع شده بود. گلبدین اسماعیلیار از چهارسیا کابل راکت میزد و فرار مردم شهر کابل و دیگه شهرام شدت یافت بود. افغانستان ما رفتیم از کابل به هرات و پیش که فاکولته رو پایان برسانیم یا دیپلم بگیریم از هرات از طریق زمینی داخل مرز ایران شدیم، از مرز ایران گذشتیم و داخل پاکستان و از پاکستان و قاچقی آمدیم با آلمان. میشد سال 1369 که ما به هامبورگ رسیدیم که بشه 1990.
در هامبورگ دوباره فاکولته طب خواندین، چند مضمونتان قبول شد؟
ما تا دوران قبولی پرندگی ما تایید بشه چیزی کم دو سال تیر شد. در این زبان کارم میکنیم، زبانم یاد گرفتیم و درخواست کردیم به فاکولته های مختلف ما را بپذیرن. به اینجی برای ما اینطور چانس وجود نداشت که پس به دوری ستاش شامل شیم. یعنی که چیزه ورقایی که ما دست این مدیپلوم نداشتم، مثلا کتابچی بود به نام کتابچی قناعت، سابق میگفتن به افغانستان. دوری ما شما که یک مضمون امتحان میدادن، یعنی قناعت استاد قناعت ممتحن به دست می آوردن، به شما یک ورقه می داد، مثلا از آناتومی کامیاب شدی، از فیزیولوژی کامیاب شدی. اما کتابچه یکانه چیزی بود که ما به دستشون خوبا ناقص بود. به اینجی آلمان ها دوائر آلمانی گفتن آکه ما می بینیم که تو فاکولته را خواندی. کتابچه قناعت در دست داشتم و این اما قدر شد که گفتن آکه قبول میکنیم تو میتونی فاکولته طب بخوانی یا فارمسی را بخوانی منتها از سر. یعنی این مضمونم قبول نشد. من اگه از سال 1992 دوباره فاکولته طب بخوانم، شروع کردم از سمستر اول. ولی هم دورهایی هم داشتم که به دیگه ولایات شروع کردم. من خودم به ایالت بایرن که مردم بسیار سختگیری هستن در جنوب آلمان، اونی شروع کردم از صفر. و یک تعداد هم دورهای ما با هامبورگ شروع کردم که اینجا آلمان که یک جمهوری فدراتیو است، به 16 ایالت داره و هر کدام قوانین خاص خود داره. قوانین ایالت هامبورگ ملایم‌تر بود و بسیاری از بخندارهای ما کم دوری رو بیدن. یک تعداد از سمسترهای از اونا قبول شد، مثلا گفتن اوکی از سمستر 8 نه، از سمستر 4 میتونی، از سمستر 5 میتونی ادامه بدی. ولی من از صفر شروع کردم. من از شروع اول سرم بسیار بعدم میخورد سر زیاد، ولی بالاخره تیر شد و پایان رسندم.
در کدام سال خلاص شد دکتر شدین؟
ما به سال 1999 امتحان دولتی میگن به اینجی، امتحان دولتی سوم تیر کردم و به سال 2000 یعنی 25 سال پیش فارغ شدم، به شهر هامبورگ شروع به کار کردم.
یک سوال اساسی ایست که بسیاری ها که میان خارج صاحب کار بار میشن، یک نوع علایقشان با وطن ضعیف میشه. شما چی علایق دارین فعلا با وطن؟ یعنی راجع به وطن چی فکر میکنین؟ چی فعالیت ها دارین؟ اگر راجع به او هم اگر بوین بفرمایین.
بله بله، به صورت کلی اول که شخص خود برای شخص خود بگم، به صورت کلی بعد بگم که یک پروسی طبیعی است. شما اگر سالها دهها از کشور و وطن خود دور باشین، طبعا همون مناسبات ضعیف شده میره و او هم با چندین عامل دیگه ارتباط داره. کسانی که اعضای خانواده نانیز به افغانستان هستن و رفت آمد بین از این هست، صحبت و داد و گریختی هست، اونا بیشتر ادامه میدن همی ارتباط محکم. ولی کسی که مناسبتش از هر نگاه قطع شده باشه با احساس دور میشه. یک پدیده که طبیعی است. من از این قانون مستثنا نیستم، ولی با این تفاوت که از ما بعضی خشوندهای ما با افغانستان بودن و هنوز هم هستن، دیگه بسیار سینفی ها و همدورهای بسیار دوست داشتنی، رفیقای بسیار میدارم که هنوز به مونگی هستن. این باید شده که روابط ما قطع نباشه و نمیخواستم قطع باشه. ما کارهایی هم کردم که باز اگه وقت بود با شما صحبت میکنم که به چیز امینا کارهایی کردم.
این مسئله مهم است. یعنی چیزهای جالب اگر انجام داده باشین، یعنی شرایط آماده شد که شما بتانین بر افغانستان هم کارهای انجام بتین.
بله، ما به سال 2012 رفتم به کابل. به یاد خاطرات قدیم به فاکولته طب کابل مراجعه کردم، یک اعلان زدم، نشر کردم به دیوارا که من چند نفر محصل کار دارم که حاضر باشن از زبان‌های اروپایی متن‌های طبی را ترجمه کنن. شماره تلفن هم زدم و نوشته کردم که در بدل پول. و این باعث شد که 40-50 نفر به من زنگ بزنن. یارو جمع کردم، برایش گفتم که یک پروژه بسیار شخصی سمتون بود، من کمی دستم به ترجمه میشه، به ادبیات اروپایی کم بیش آشنایی دارم، ادبیات طبی را هم آشنایی دارم، شما به میل خود کتاب انتخاب کنین، کتابای طبی ترجمه کنین، ترجمه خود برای من روان کنین از طریق ایمیل به هامبورگ، من اصلاح میکنم و به هر 5000 لغت به شما $100 بسازم میکنم. و در آخر هر کس که تونست یک کتاب به پایان برسه در قسمت چاپ از اون کمک میکنم و هر کس کتاب که ترجمه میکنه به نام خود نشر کنم. من خودم توقع ندارم. و اول باورشون نمیومد. 50 نفر جمع شدن، چیزی کم 50 نفر ایرا به سطح پانتون یک روز افتادی خوب هوای خوبی هم بود. از این اگه امتحان از زبان گرفتم، متن از ویکی‌پدیا یک متن طبی بود، بیرون آوردم به زبان انگلیسی و آلمانی، اکثریت انگلیسی ها داشتن و از این نظر به سطح ترجمه از این از این متن از این 10 نفر ما انتخاب کردم. امروز رفتم به تاکسی به پل باغ عمومی بود، کدام جای دیگه کتاب فروشی ها بود، روایت طبی انتخاب کردم برایشان خریدم و یا شروع کردن به ترجمه. بعد ما با امور کمد و یا برای وقت ترجمه های خود روان میکردن هر هفته و بعدشان اصلاح میکردن و در بدل لجه کیبل پرداخت میکردن برای تشویق. و از این ده نفر در آخر 5-6 نفر ماندن مترجمه ورزیدی شدن و برکت همین ترجمه کارهای هم خود با افغانستان پیدا کردن. والی همشان دکتر شدن. یک از جمله سطح خیلی بالایی روش کرد و متاسفانه از تمام گروپ امپی یک نفر تانست یک کتاب چاپ کنه. دیگرها یعنی تو نتیجه کار ترجمه نیشون یک کتاب نشد متاسفانه، ولی چیز یاد گرفتن. یک پروژه ما بود و بعد از اون سال 2021 انجمن ما اینجا تاسیس کردیم به نام انجمن الف با برای پشت در هامبورگ تاسیس کردیم برای پشتیبانی از حفظ محیط زیست و برای تقویه معارف در افغانستان.
خب فعلا شرایط کار در اروپا شما چگونه میبینین؟ یعنی امی افغان دیاسپورا اینا بسیار پراگنده هستن، مثلا به خاطر افغانستان به گفته بعضیا که اینا بعض کارهای عامل منفعه بکنن، انجمنات درست کنن، اتحادیه درست کنن، بسلا کوپراتیف ها درست بکنن، اینا چی میتونن بکنن که به افغانستان مفید تمام شان؟
البته به شما معلوم است افغانستان عمق و ایرانی هم زیاد است، یعنی به هر سایه آدم کار کرده میتونه، به هر سایه ضرورت است و هر کس که انرژی و توان و علاقه بندی و وقتش داشته باشه میتونه سهمی بگیره این کار. البته این کارا چیزیست که باید انگیزی قلبی خود آدم داشته باشه، از کسی آدم توقع هم نباید بکنه ما این کار میکنم شما باید بکنه. زمینی کار زیاد است، ولی من از کجا به شما شروع کنم؟ انجمن الف با ما بیشتر یک حلقه از دوستا، قوم و خشا، رفقا، همدوزای مکتب هستیم که با آلمان، بیشتر با آلمان، چند نفر از آلند و در کشورهای غربی هم به ما کمک میکنن. ما ماهانه پول جمع میکنیم، شماره بانکی داریم، ایتدی ما دوائر آلمانی به رسمیت شناختن مینست، ایتدی آمول منفیه. از مؤسسات دولتی یا غیر دولتی خارجی هیچ وقت کمک نگرفتیم، تا حال دست خود فرا نکردیم، فقط کمک شخصی است. و ما ماهانه 4000 5000 بعضی وقتا 10000 اردو جمع میکنیم و به مکاتب به هرات، به کابل، به پروان تحت پوشش و پشتیبانی گرفتیم. چای او از اینا جور میکنیم، سیستم سولار برای برقشان تهیه میکنیم، شیشه‌های مکتب شکسته، شیشه‌ها را نو میکنیم و در این زمان کوشش میکنیم سایه مکتب را حفظ کنیم برای حفظ محیط زیست. پارک در هرات به وجود آوردیم به نام بستان هرات که اونجا نشونی کردیم. قبل از ما البته یک ایتالیایی دیگه به نام ایتالی نخبگان بود، ایتالی مکتب سازان، او شروع کرده بودن کار و ما هم کار از اونها فعلا ادامه میدیم. به هرات، در کابل، در پارک 500 فامیلی نشونی کردیم. دیگه همین کارا را از اینجی سازماندهی میکنیم. به داخل وطنم دوستا و خشاوند و رفقای قدیمی هستن که دوطلبانه همی کمکی که ما این جمع میکنیم به ساحه عمل پیاده میکنن.
و اگر شما یار خوب صحیح مستند سازی کنین و کارهایتان صحیح نشان بتین، شاید ممی انجمن الف با یک ذره زیاد شده بره دیگه در پلیس دیگه کارام اگر انجام بتین. به طور مثال در افغانستان هم بسیاری از متخصصین میگن که بر افغانستان به حتی به نزدیکایتان پیسه نقد روان نکنین، عوض از او مثلا برشان پروژه ها را بتین، مثلا گوسفند، مثلا باز، مثلا دیگه چیزا، یا در هر ساعت قالین بافی از این قبیل مسائل. ما اگر یک کمه که در پالی از این موضوعات در مورد انکشاف امی انجمن الفبا وسیتر و وسیتر اگر سرش کار کنین نمیشه؟
والا کار خوب به دنیا یک قدر است که هیچ پایان نداره، یعنی لست کدن بگیره هزارها کار خوب است، ولی هزار کار مردی و زن کاری میخواه، یعنی انرژی کاری میخواه، همراه میخواه و کسی میخواه که ما پشتی بنی کنه سر کار بگیره. ما هم قدر که زور هم میرسه سوال میکنیم، ولی بدون شک نظرهای خوبی که پای جالب زمینه کار به افغانستان هست، حمله اگر امنیتی هم هست و ضرورت هم هست، فقط هم خیلی سطح بالا رفته به افغانستان دیگری است از ایشی بهتر البته، ولی ما فعلا همه قدر کردیم. وضع فیلی ما متاسفانه میتونه است که از این بیشتر نمیتونیم همکاری، یعنی نیست که همکاری مادی باشه، میتونم دیگه ساعت هم کار کنه، یک کسی بگیره صفحه اینترنتی ما رو اپدیت کنه، جور کنه، راپورایی که از افغانستان میه بخونه اصلاح کنه چاپ کنه، این همه کار است. دیگه یکی قصد و آرزوهای نیک است، یکی عمل نیک است. بین از اینا فاصله است که چقدر هم وقت و انرژی و انگیزه داره که کارها رو میکنه یا نمیکنه. ما تا حال مراجعه نکردیم مؤسسات دیگه که واسه برای ما پول بدن. در این زمان ما میفهمیم که یکی از معتبرترین مؤسسات یا ایتدیه ها یا انجمنهایی که وطندارای ما تاله در 35 سال که ما با آلمان هستم دیدمه تأسیس کردن همین انجمن الف باست. ستها انجمن هم دیدم که آماده و رفته و یک ماه و دو ماه و سه ماه در نهایت یک سال عمر داشته با یک تمطراق زیاد، شعارهای بسیار زیاد، لپای بسیار کلان کلان، ولی عمل بسیار ناچیز و حتی صفر. خوشبختانه ما یک اعتبار هم داریم بین هموطنها، کسانی که ما رو میشناسن، چون کار ما شفاف است. هر هفته است یک گروپ واتساپ داریم که 200 چند نفر این ثبت است، گزارش های کاری، مصارف خدا، عایدات خدا همه رو نشد، ولی به سطح خیلی بزرگ رشد نکردیم و علت چون بود که نیروی کاری ما نداریم، مرد کاری و زن کاری که بیاید بگه برو از یه انجمن مؤسسه بزرگتر میسازیم، هنوز کسی تو نیافتیم.
خب دکتر صاحب دو که چیز گفتنی دارین؟
ما گفتنی خواست ندارم، برای شما یک روز بسیار خوبی آرزو میکنم و موفقیت در قسمت کار شما.
بسیار زیاد تشکر دکتر اکبر بریالی،
سلامت باشین.
خورشید من زد خورده بودم، زخم خورده بودم، وقتی غروب می شد، وقتی غروب می شد، کاشان غروب ها را از یاد برده بودم. من زنده بودم اما این گار که مرده بودم، از پس روزها را باشد شمرده بودم.